خواسته تا بلافاصله تانکر را ترخیص کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پخش یک ویدیوی کوتاه سرنگون شدن پهپاد ایرانی به وسیله ناو آمریکایی در محدوده تنگه هرمز را رد کرد. سپاه پاسداران زمان این ویدیو را روز پنج شنبه ذکر کرده و میگوید این ویدیو که به وسیله پهپاد ایرانی از ناو یو اس اس باکسر و پنج فروند شناور همراه آن فیلم برداری شده، سند بازگشت سالم پهپاد ایرانی است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان این فیلم برداری ممکن است پیش از سرنگون شدن پهپاد انجام گرفته باشد. همزمان رئیس جمهور آمریکا روز جمعه بار دیگر بر ساقط شدن پهپاد ایرانی به وسیله ارتش آمریکا در تنگه هرمز تاکید کرده و گفت تردیدی در این باره وجود ندارد و ما آن را سرنگون کردیم. در پی تشدید تنش‌ها در روز جمعه قیمت جهانی نفت افزایش یافت. و خبر دیگر این که آمریکا یک عضو ارشد حزب الله لبنان را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا در پایتخت آرژانتین که 25 سال قبل به وقوع پیوست مورد تحریم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای برای دریافت اطلاعات درباره محل سکونت سلمان رئوف سلمان، معروف به ساموئل سلمان الردا، جایزه 7 میلیون دلاری تعیین کرده است. به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، سلمان رئوف سلمان متهم به کمک در طراحی و اجرای عملیات بمبگذاری آمیا در خاورمیانه سکونت دارد. بر پایه این تحریم تمامی دارایی‌های این عضو ارشد حزب الله لبنان در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی حق معامله‌ای با او را ندارند. انفجار بمب در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که در سال 1994 میلادی رخ داد، 85 کشته بر جای گذاشت. 4:05 بامداد در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. اگر به دنبال تازه ترین خبرها پیرامون توقیف نفتکش بریتانیایی در آبهای جنوبی ایران هستید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. همچنین اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره افزایش تنش در خلیج فارس با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. شمارش هست 20 42 02 21 12 21 12. در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مراد ویسی با من هست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که رخ داده. آقای ویسی، در خبرها کمی اشاره کردم که دو نفتکش ابتدا گفته شد که گرفته شده، بعد تبدیل شد به یک نفتکش. ما الان میدونیم که نفتکش اول، نفتکش ستنا ایمپرو، در توقیف ایران هست. شرکت مالک این نفتکش دقایقی پیش اعلام کرد که ارتباطی نداشته با خدمه این نفتکش، گفته که دیگه ما میدونیم که این نفتکش در کنترل خدمه این نفتکش نیست و در کنترل نیروهای ایرانی است. از شما میخوام بپرسم که یک نگاهی اگر بتونیم بکنیم به مکانی که این اتفاق رخ داده، کجا هست دقیقاً، چرا مهمه؟
منطقه عمومی تنگه هرمز هست. تنگه هرمز خب میدونید ورودی و خروجی خلیج فارس هست. در تنگه هرمز دو تا کشور ساحلی وجود دارن، بخش شمالی در اختیار ایرانه، بخش جنوبی در اختیار عمانه. ولی اگه دقیق تر بخوایم صحبت بکنیم، عمانی ها چون یک کشوری هن که به لحاظ جغرافیایی دو تیکه هن، در تنگه هرمز یه بخش کوچولویی دارن. چپ و راست عمانی ها در بخش جنوبی کشور اماراته. این کشتی از فجیره که در بیرون خلیج فارس در دریای عمان اومده دماغه تنگه هرمز رو دور بزنه، بره به سمت عربستان، اونجا توقیف شده. علت اینه هم که این به لحاظ جغرافیایی ممکن هست اینه که ایران سه تا جزیره داره در ورودی تنگه هرمز در مسیر کشتیرانی بین‌المللی که به ایران به لحاظ فیزیکی این دسترسی رو میده: ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچیک. و ابو موسی رو اگر دقت کنید، با وجودی که جزیره ایرانیه، بیشتر به خاک امارات نزدیکه تا به ایران، و در اونجا تیپ تفنگداران دریایی سپاه مستقر هست و اونها میتونن در چارچوب برداشتی که ایران از وضعیت منطقه به لحاظ حقوقی داره روی کشتی‌ها برن و موقعی که میخوام بازرسی بکنم فرود بیان. میدونید اونجا یک وضعیتی هست، من اگه بخوام به لحاظ حقوقی خیلی کوتاه توضیحش بدم، بعد از آبهای ساحلی هر کشور آبهای سرزمینی شروع میشه، آبهای بین‌المللی. تو آبهای سرزمینی کشورها میتونن بیان کشتی‌های دیگه عبور بی ضرر داشته باشن. عبور بی ضرر دو تا شرط داره: اینی که مستمر باشه، توقف نداشته باشه، و برای کشور ساحلی هم ضرری نداشته باشه. کشور ساحلی میتونه برای چک کردن و بازرسی طبق قوانین بین‌المللی این حق رو داره که اگه لازم بود بازرسی کنه، ولی حق جلوگیری از کشتیرانی آزاد رو نداره.
ولی میدونیم آقای ویسی که در همین منطقه در حداقل یک ماه اخیر، در هفته های اخیر، ما تحولات بسیار زیادی رو داشتیم، چه در آب و چه در آسمان، که به نظر میومد که آنچنان همین خطها مورد توافق همه طرفین، چه همسایگان ایران و چه کشورهای دیگه از جمله آمریکا، نیست.
علتش در اختلافی هست که در مبنایی هست که از ساحل حساب میشه، که چقدرش آب ساحلیه و چقدر آب سرزمینی و آبهای بین‌المللی. به دلیل این اختلاف نظر همیشه در خلیج فارس، خب بعضی موقع حتی بعضی از مرزهای دریایی هنوز نامشخصه.
سوالی که از شما دارم راجع به اینه که کدوم نهاد داره این عملیات رو پیش میبره. ما میدونیم که بیانیه هایی که منتشر شد رو سپاه پاسداران منتشر کرد و اعلام کرد که اتفاق افتاده، یا مثلا تکذیبی که آمد از نفتکش دوم که گفتن که نه، ما این نفتکش رو نگرفتیم، یا آمده بهش هشداری دادیم و رفته. درباره مستار صحبت میکنیم، کدوم نهاد هست این نهاد؟
سپاه پاسداران، اگر بخوایم دقیق تر بگیم نیروی دریایی سپاه پاسداران، اگر بخوایم دقیق تر بگیم منطقه اول نیروی دریایی سپاه پاسداران، و اگر دقیق تر از اون هم باز بخوایم بگیم تفنگدارای دریایی هستن که معمولا اینجور موقع ها استفاده میشن. اونجا سپاه در خلیج فارس، اگه بخوایم یه شمای کلی بدیم که نیروهای ایرانی اونجا که کسی که این کار میکنن چیان، سپاه پاسداران که خلیج فارس رو از طرف ایران اداره میکنه، 5 تا منطقه دریایی داره در خلیج فارس. چون میدونید یک ساحل بزرگ ایران در جنوب 2000 کیلومتر ساحل داره. منطقه اول دریایی سپاه که این کار اونجا اتفاق افتاده، مسئول تنگه هرمز هست که در اونجا این اتفاق افتاده. در کنار اون منطقه 5 دریایی سپاه هست که جزایر سگانه، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در اختیارش هست. من یکی یکی دارم جغرافیایی،
بله.
از تنگه هرمز به سمت مرز ایران و عراق در شمال خلیج فارس میگم. منطقه بعدی منطقه بوشهره که منطقه دومه، منطقه نو، منطقه بعدتر که بخوای چیز بشه اصلویه است، و منطقه آخر منطقه ماهشهره که منطقه سوم. سپاه اونجا 5 منطقه دریایی داره. این اتفاق در منطقه اول افتاده که مسئول تنگه هرمز است.
یک مسئله دیگه هم مدل آرایش نظامی است که اونجا هست. این چگونه است و چه کسایی هستن اونجا اطراف ایران، این طرف آن طرف آبها؟
اگه بخوام ترسیم کلی بگیم، در سمت ایرانی این 5 منطقه دریایی سپاه در خلیج فارس هستند. در دریای عمان هم که حوزه ماموریت ارتش ایران هست، نیروی دریایی ارتش ایران قرار داره. در طرف مقابل ایران در اون سمت، اگر بخوایم بگیم که مهمترین نیروی نظامی که ایالات متحده است، ناوگان 5 دریایی آمریکا قرار داره که در بحرین مقرش، و همیشه شامل تعداد زیادی رزمناو و شناور رزمیه، و همیشه دست کم یک ناو هواپیمابر در این ناوگان دریایی 5 هست، منتها همیشه در درون خلیج فارس مستقر نیست. مثل الان که ناو هواپیمابری که حوزه ماموریت داره در دریای عمان لنگر انداخته، گفتن نمیخوان تنش داشته باشه، میتونن از اونجا وظیفه‌شون انجام بدن. در کنار اون مرکز سنتکامه که خیلی شاید این روزا ایرانی‌ها بشنون. سنتکام سادهش این میشه که فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه و مناطق اطراف خاورمیانه است. 25 میلیون کیلومتر مربع زیر نظرش اداره میشه، شامل خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی و حتی قبل از این شمال آفریقا بوده که الان ازش جدا شده. آخرین چیزی هم که دارن، پایگاه از دفرم تو امارات هست، آخرین پایگاه بزرگم که دارن که در منطقه احتیاط ازش استفاده میکنن، خب پایگاه آمریکا در گوامه که در دریای اقیانوس هند.
اتفاقا به فرمانده مرکزی نیروی دریایی آمریکا اشاره کردید، همین ساعتی پیش صحبت کردم و گفتن که این مرکز در حال گشت زنی هوایی در محدوده آبهای بین المللی برای بررسی وضعیت در تنگه هرمز و سنتکام گفته که برای این عملیات بررسی و تجسس تعداد هواپیماهای آمریکایی رو برای گشت زنی اندکی افزایش داده، جزئیات بیشتری منتشر نشده. گفتن که در فضای بین المللی در پرواز هستند. 4:13 است گفتگو میکنیم درباره توقیف نفتکش از سوی ایران. همراه هستیم از طریق خط تلفن با حسین آریان، تحلیلگر نظامی از بریتانیا. آقای آریان، سپاسگزارم که در این ساعت از شب بعد از نیمه شب در بریتانیا همراه ما هستید در این بخش خبری ویژه. سوال اولم از شما اینه که آیا انتظار آنچه که رخ داده رو داشتید؟
بله، جواب کوتاه بله، برای اینکه با توجه به رویدادهایی که در هفته های اخیر در منطقه افتاده، اونچه که ما در فجیره دیدیم در ارتباط با اون 4 نفتکشی که در لنگرگاه بودن و بعد حمله به 2 نفتکش در دریای عمان، سقوط پهباد آمریکایی به وسیله ایران و بالاخره پشت سر این کشتی نفتکش گریس وان یا گریس یک که در تنگه جبل الطارق به وسیله بریتانیا توقیف شد و بالاخره اتفاقات بعدی مثل ناو کشتی نفتکش انگلیسی در نزدیکی جزیره ابو موسا که سپاه پاسداران قایقاش براش مزاحمت ایجاد کردن، همه این رویدادها واقعا داره تنش رو بیش از پیش بالا میبره در منطقه. و متعاقب این سخنان و اظهارات آیت الله خامنه ای که گفت به هر حال ما این کار بریتانیا رو، این دزدی دریایی رو بی جواب نمیذاری.
آقای آریان، فکر میکنی چرا امروز این اتفاق افتاد؟ آقای خامنه ای چند روز گذشته از صحبتاش.
خب من فکر نمیکنم که دلیل خاصی داشته باشه بجز این که برای این کارا وقتی که تصمیم میگیرند که چه واکنشی نشون بدند، من دارم حدس میزنم و میگن خب برای این واکنش ما بایستی مثلا یک کشتی یا یک نفتکش بریتانیایی رو توقیف بکنیم. حالا دلایلی که بعدم براش میارن، برای این وقتی که برنامه ریزی کردن اون وقت میشه که کدوم کشتی. خب این کشتی ها اینا هواپیما نیستن که با سرعت فوق‌العاده حرکت بکنن. پهبادا صبح‌ها که بلند میشن ایران حداقل در روز 2 یا 3 پهباد میفرسته برای شناسایی و برای عکس برداری. زمانهای گذشته بیشتر این را با هواپیماهای شناسایی مثل پیتری که ایران داشت انجام میداد که قدیمی شده. خب اینا عکس میگیرن مثلا در دریای عمان یا در اطراف کشتیهایی که دارن حرکت میکنن، اینا رو میارن میبرن تو اتاق عملیات، بررسی میکنن، نگاه میکنن، شناسایی میکنن و با توجه به سرعتی که در موردش حدس میزنن و اطلاعات دیگری که از داده‌های کامپیوتری دارن و سیستم به حساب تراکینگ یا اون ردیابی، میدونن که اینا چه موقع وارد تنگه هرمز میشن یا چه موقع از تنگه هرمز میخوان خارج بشن. بر این مبناست که اینها برنامه ریزی میکنن. همینطوری نیست که مثلا یه مرتبه 2 تا قایق سپاه پاسداران داره گشت میزنه تو تنگه هرمز
به صورت اتفاقی ببینه این نفتکش رو و بخواد که نزدیک بشه بهش.
هیچ وقت
آقای آریان، فکر میکنید که از چه جهت ما در یک زمان مشخصی درباره نفتکش اول میشنویم ستنا ایمپرو و کمی بعد درباره یک نفتکش دوم میشنویم که حال گفته شده که اون نفتکش دوم آزاده و داره به مسیر خودش ادامه میده، اون نفتکش دوم چه اتفاقی براش افتاد که آزاد شد؟
فکر میکنم تصمیمشون عوض شد، فقط یه هشداری دادن یا اینکه از بالا به اینا دستور دادن که فقط همون نفتکشی رو که یعنی استانه امپرو کافیه. برای اینکه گرافی رو که نشون میده حرکت کشتی دوم رو که داشته حرکت میکرده، این تقریبا بین جزیره تنب بزرگ و جزیره فارور بوده و بعد این گراف نشون میده که این کشتی نفتکش که داشته میرفته به طرف رأست تنوره عربستان متوقف شده و راهش رفته به 357 یعنی شمال، درست به طرف بندر لنگه، یعنی مرکز منطقه پنجم دریایی سپاه به نام منطقه دریایی امام محمد باقر. و بعد مثل این که کماندوها یا تفنگداران سپاه رفتن، حتما صحبتهایی شده، اخطاری بهش دادند و بعد این رو آزاد کردن. این باید دستورات از بالا اومده باشه، خواستن که فقط یه ضرب شست نشون بدن که اگه ما بخواییم میتونیم مثلا دو تا کشتی یا هر کشتی های دیگری رو که مال بریتانیا باشه این رو توقیف بکنیم و بعد اجازه دادن که به راه خودش ادامه بده. ولی این همه اینها به باور من فوری و فوتی نیست، برنامه ریزی شده، یه اطلاعاتی از قبل دارند و بعد این کار رو انجام میدن. نه اینکه مثلا چهار تا قایق سپاه پاسداران یه مرتبه متوجه شدن که این کشتی تو از جزیره تنب بزرگ رد شده نزدیک فارور، خوب نگاه کن ببینیم که چه خبره. اینا با شناسایی و اطلاعاتی که از قبل دارن، عکسایی که میگیرن، اینا رو بررسی میکنن. این یه چیز بدیگه، کارهای عملیاتی، کارهای اطلاعاتی اصلا کارش همین هست.
آقای آریان، یادآوری میکنیم به شنونده هامون که شنونده یک بخش ویژه خبری هستن با توجه به رخدادهای اخیر، ساعتهای اخیر در آبهای جنوبی ایران، توقیف نفتکش بریتانیایی، تشکیل جلسه اضطراری در کابینه بریتانیا. وزیر امور خارجه بریتانیا تصریح کرده که توقیف این کشتی ها غیر قابل قبول، ضروریه که آزادی کشتیرانی تضمین بشه و تمام کشتی ها بتونن در منطقه با خیال راحت و آزادانه حرکت بکنند. آقای آریان، سوالم از شما اینه که فکر میکنید که واکنش بریتانیا به این رخداد امشب چه خواهد بود؟
خوب، قبل از اینکه وزیر امور خارجه بریتانیا جرمی هانت بره به این جلسه کمیته اضطراری دولت بریتانیا که موسوم به کبراست، اظهاراتی کرده که بخشیش شما در گزارشتون گفتین. یکی این که گفت که این عواقب جدی برای ایران خواهد داشت و یک نکته دیگر رو که گفت این که بایستی فوراً و باید این مسئله حل بشه. نکته مثبتش شاید تو این حیث و بحث اگه بخوایم نکات مثبتی پیدا بکنیم این بوده که گفت که ما میخواهیم که این مسئله از راه دیپلماسی حل بشه، ما میخواهیم گفتگو بکنیم و اظهاراتی شد بعد از به هر حال حرفای آقای جرمی هانت که دلش میخواسته که با محمد جواد ظریف صحبت بکنه ولی اینشون در راه ونزوئلا، ولی در این حال اخطار داد که اگر این مسئله حل نشه ضررش متوجه ایران.
فکر میکنید آیا این حل شدن به معنی اینه که درباره نفتکش استنا ایمپرو فقط گفتگو بکنن یا اینکه ایران در قبال آزادی این نفتکش خواستار آزادی گریس یک بشه که در جبل و طارق توقیف شده؟
من فکر میکنم که در وهله اول میخواد که این نفتکش رو آزاد بکنه، ولی یه نکته ای رو که شما در گزارشتونم گفتیم این بوده که خب سروزیر جبل طارق با یه چند نفری اومدن بریتانیا، با نخست وزیر بریتانیا خانم تریزا می صحبت کردن، با مقام های ایرانی هم صحبت کردن. بله. ولی این گونه که به نظر میرسه، حداقل درک من و دریافت من اینه که به یک نتیجه قطعی برای این کشتی گریس وان نرسیدن. اگر به یه نتیجه رسیده بودن، این اتفاقات بعدی که الان داره میبینیم نبایستی واقعا رخ میداد، یا اینکه یک نتیجه نیمبندی رسیدند، ولی سپاه پاسداران یا از بالا دستور داده شد که خیر ما باید زرد و شستی نشون بدیم، به هر حال چه به نتیجه برسیم یا نرسیم بایستی به بریتانیا نشون بدیم که این کارها رو نمیتونه ادامه بده. مثلا برای خودشیرینی از آمریکا بیاد نفکه شما رو توقیف بکنه در ارتباط با تحریمایی که اروپا علیه سوریه صادر کرده، هیچ کشوری هم در 8 سال گذشته این رو اجرا نکرده، هیچ کشتی در این ارتباط توقیف نشد. و این من فکر میکنم که باید منتظر باشیم که نتیجه چه خواهد شد، ولی به باور من در شرایط فعلی اینا سعی خواهند کرد که این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنن. یکی از گزینه‌ها همونی که شما گفتید، ممکنه که پشت پرده به این نتیجه برسن که خب شما این نفکه شما رو آزاد بکنید، ما هم درست گفتیم یک ماه دیگه توقیف گریس وان ادامه خواهد یافت تا بررسی‌های بیشتر بشه، ممکنه 10 روز یا 15 روز بعد بگن بررسی‌ها
به نتیجه برسن و
به نتیجه برسن و آزاد بکنن، که به هر حال هر دو طرف به نحوی راضی باشه. ولی یه نکته اگه وقت باشه میخوام اینجا ذکر کنم، اگه اینی که این اتفاقاتی که افتاده و اظهاراتی را که ما در همین رابطه از پرزیدنت ترامپ شنیدیم، این به باور من باعث خواهد شد اون طرحی را که خانم کاترین وایلبرگر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی ارائه داده برای یک ائتلاف بین‌المللی که کشتی‌ها بخوان نفتکش‌ها رو اسکوپ بکنن، این ممکنه که این کار رو جلو بندازه.
به نشست بحرین هم میتونیم اشاره بکنیم در همین باره، نشستی که آمریکا چند روز پیش اعلام کرد در بحرین برای امنیت دریایی برگزار میشه و آمریکا گفت از همه اون کشورهایی که در نشست ورشو شرکت کرده بودند دعوت خواهد شد که در این نشست هم شرکت بکنن.
خب اون بیشتر جنبه کنفرانس داره، بله به همین صورت است. آمریکا به دنبال اینی که به باور من یک اجماع نظامی تشکیل بده. این اجماع نظامی یعنی که بیاد کشورها رو دیگر رو وارد میدان بکنه، هر کدوم به اندازه وسع خودشون کمک بکنند و بخوان یک نیروی رو تشکیل بدن که کار اینها به سرپرستی آمریکا و مدیریت آمریکا این باشه که هر کدوم از این کشورها نفتکش‌های خودشون رو یا کشتی‌های فلبر خودشون رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد می‌کنن این رو اسکورت بکنن. ولی چون یک اجماع سیاسی وجود نداره، برای نمونه بین آمریکا و فرانسه و آلمان در این مورد ویژه، این دوچار اشکال هست. برای اینکه چندی پیش خیلی خلاصه بگم، کفیل وزارت دفاع آمریکا اومد و رفت ناتو، خواست که همین مسئله رو عنوان بکنه، بلافاصله فرانسه با این کار مخالفت کرد.
دقیقاً آقای آریان، در همین روزی که این اتفاق درباره نفتکش‌ها افتاد هم برخی رسانه‌های غربی گزارش‌هایی داشتن مبنی بر اینکه کشورهای سنتی متحد آمریکا به نظر میاد که آماده نیستند همراه آمریکا بشن برای شرکت در یک ائتلاف برای امنیت آب‌ها. و آیا شما فکر می‌کنید که حال با اتفاقی که امشب افتاده، توقیف یک نفتکش توسط سپاه پاسداران، این میتونه این کشورها رو بیشتر ترغیب بکنه که همراه آمریکا بشن در اون ائتلاف؟
برخی کشورها رو فکر میکنم که همراه بکنه، به ویژه بریتانیا رو، ولی در مورد کشورهای دیگه مطمئن نیستم. آمریکا ضمن این ائتلافی که میخواد تشکیل بده، درست مثل زمان جنگ نفتکش‌ها در اون چارچوب جنگ 8 ساله ایران، میخواد مسئله رو بین‌المللی بکنه. در این حال یه مقدار بار رو هم از دوش خودش برداره. ببینید آمریکا الان یک ناو هواپیما بر، یک ناو گروه رزمی همراه اون، 3 تا ناو آب خاکی عظیم با توانایی‌های بسیار زیاد که یکیش همین باکسر بود که از تنگه هرمز رد شد که میگه این پهپاد ایرانی رو زده، همه اینا رو در منطقه داره به اضافه 7 پایگاه در منطقه.
بله.
یعنی حدود 25 هزار نفر در دریا داره، در دریا داره 35 هزار نفر، در ساحل میشه حدود 70 هزار نفر، حداقل 100 هزار نفر پشت این باید این پرسنل رو پشتیبانی بکنن برای مأموریتی که دارن.
بله.
و جایگزین بشن اینا. بنابراین این یک بار بسیار زیادی بر روی آمریکا میخواد یه مقدار از این رو برداره، هزینه شو بذاره به عهده کشورهای دیگه که بیان شرکت بکنن، در حالی که اینجا دنبال همکاری و هماهنگی و در واقع اجماع نظامی هست. وقتی به مسئله سیاسی میرسه در رابطه با برجام و این خیلی از کارهای دیگه، اون وقت آمریکا یک جانبه گرایی رو انتخاب میکنه. اینه که مایه این اختلاف نظر بین کشور.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس سیاسی و نظامی که از بریتانیا با ما همراه بودید. مروری داشتیم بر آنچه که رخ داده. بریتانیا اقدام ایران در توقیف نفتکش رو غیر قابل قبول خوانده، جلسه اضطراری در کابینه بریتانیا تشکیل داده و بررسی می کنند آنچه که در آبهای تنگه هرمز ساعتی پیش رخ داده. سپاه پاسداران خبر داده بود از توقیف نفتکش، نفتکش دومی هم توقیف شده بود، گفته شد که هشدار داده شده به اون نفتکش. با این گفتگو می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری می کنم که اگه می خواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید و از تازه ترین ها در این زمینه با خبر بشید، به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 5 بامداد در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فردا، رادیو فردا.
Facts. Can you show me where it hurts?
برگ نو.
کتاب عکس مرگت چه بود اثر پیمان هوشمندزاده منتشر شد. این کتاب تک عکس‌های سیاه و سفید حاصل سفرهای متعدد این هنرمند به اقصی نقاط دنیا در بازه زمانی سالهای 1373 تا 93 را در بر می‌گیرد. پیمان هوشمندزاده، عکاس و داستان نویس، پیش از این چند مجموعه داستان کوتاه و مجموعه عکس‌هایی از جمله صد، اهل اسب و خال می‌شوم خشخاش می‌شوم را به انتشار رسانده است. مرگت چه بود؟ پنجمین کتاب از مجموعه عکاسی معاصر ایران است که از سوی نشر نظر در 132 صفحه به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوه ساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که را باشی هر سو پناه باشی، باید که من کردی ای وقت دم کردی، العاقل و اشاره، العاقل و اشاره. رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی هم درد کوه باشی، باید که رود باشی نبض سرود باشی، اینم راه چاره، اینم راه چاره. وقتی که میتوانی نادفته را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در پیشتر بمیری تا عشق پر بگیری، دیگر چرا نزاره از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که برگردی پیوست در گردی، العاقل و اشاره
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
در فردا ماندگار است صداست.
گالری هامون در شهر ساری میزبان نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی است. این رویداد که با همکاری سازمان هلال احمر برگزار شده، به صحنه‌هایی از سیل‌های اخیر در استان‌های فارس، خوزستان و گلستان می‌پردازد و 40 اثر از 19 هنرمند عکاس را به معرض دید عموم می‌گذارد. نمایشگاه گروهی عکس قاب‌های همدلی تا 4 مرداد ماه در گالری هامون شهر ساری برپاست.
خوشبختی در دست تمیره، من دور بزن برگرد این اسمش تقدیره. پل رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، به سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن. یه راننده ناشی یه راننده مسته، هر طرف میری همه جا بومبسته. وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه. معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من نپرس ازش. دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه. عمر این حسه عمر حبابه، نپرس از من نپرس ازش. فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست. تلفون امنم یه سر اشکاله، این بی شماره که مال پارساله. پول داره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست. دیگه خواستم ایام پیشت خیابون شلو، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم، اونم یه دروغ بود. آقا دل خوش تو بگو سیری چنده، پسرم گوش کن نصیحت مثل پنده. جاده یه خوشبختی در دست تمیره، دور بزن برگرد اسم این تقدیره.
بر روی خط فردا.
جناب آقای خامنه‌ای، مجموعه موضع‌گیری‌های شما در یک دو ماه اخیر در عمل کشورهای منطقه و اروپا را با آمریکا متحد بر علیه ایران کرده است. اخیراً هم با فراخوان آتش به اختیارات برای پاسخگویی به انگلیس، مملکت را مواجه با زنج می کند. اینو بدون، ملت گرسنه غارت شده در طی 3 سال گذشته توسط عوامل حاکمیت هرگز موافق جنگ نیست، هیچی. بلکه اینو باور کن، به دلیل گرسنگی، به دلیل خیانت هایی که از طریق عوامل حکومتی طی 3 سال دیدند، هرگز از حاکمیت دفاع نخواهند کرد.
زمان قدیم وقتی پادشاه ایران میرفت نیویورک، تو خیابونای شهرم با رویز روز میچرخوندنش و افتخار میکردن که پادشاه ایران در خیابانهای نیویورک و مردم به استقبال شاه ایران میامدن. اما الان پادشاه ایران که همون آقای خامنه‌ای باشه، از ایران که بیرون نمیتونه بره، حالا نیویورک جای خودشو داره. این وزیر امور خارجه‌ش هم آقای ظریف که رفته نیویورک، براش طرح زوج و فرد گذاشتن که آقا جان از این خیابون اون وطن نرو، از این خیابون هم اون وطن نرو. اون وقت اینا اسم اینو میذارن اقتدار و عزت ملی.
صدای شما صدای فرداست.